بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود. رسیدیم به اصل براءت از مانعیت که مرحوم میرزای شیرازی و جماعتی به آن تمسک کردند برای اثبات صحت نماز در لباس مشکوک. فرمودند که مانعیت انحلالی هست، چون مانعیت انتزاع میشه از خطاب نهی، لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، یا لا تلبس شیئا مما لا یؤکل لحمه، و این ظهور در انحلال داره که انه به تعداد افراد لباس حرام گوش فرمودن که لا تلبس خف الصلات. این لباسی که مشکوکه که از حیوان حرام گوشته، شک میکنیم که آیا مانعیت بر آن منحل شده و بر آن منبسط شده یا نه، براءت جاری میکنیم از مانعیت آن. عرض کردیم مرحومای بروجردی دو اشکال کردند به این اصل براءت از مانعیت. اشکالات ایشان رو مطرح کردیم و جواب دادیم. امام قدس سر رو اشکالهای دیگری رو مطرح کردن. ایشان فرمودن که ما اولا معتقدیم که نواهی ضمنیه با نواهی استقلالیه فرق میکنه. در نواهی استقلالیه ما قبول داریم انحلال را، منتها ایشان انحلال رو در مجعول و در حکم فعلی قائلند. چون وقتی میگن لا تکذب، این ظاهرش اینه که هر فردی از افراد کذب مبغوض فعلی است، پس حرام. اما در نواهی ضمنیه میشه بگیم حذف هر فردی از افراد لبس ما لا یؤکل لحمه مانع فعلی است. ما اول نماز یک پشم ما لا یؤکل لحمه همراهمان بود، یک پشم دیگر هم اضافه کردیم. اون پشم دیگر مانع فعلی است، اون پشم اول مانع فعلی بود و موجب بطلان نماز شد. دیگه نمازی که باطل شده مجدداً ابطال نمیشه. بله، مانعیت شأنیه داره اون و پشم دوم، یعنی لو وجد اولا لکان مانعا، ولی ظاهر مانعیت مانعیت فعلیه است، نه مانعیت شأنیه و تقدیریه. پس ما انحلال رو قبول نداریم در نواهی ضمنیه. این بیان اول ایشان. بیان دوم ایشان اینه، فرمودن بر فرض ما انحلال رو بپذیریم، باید ببینیم خطاب نه به چه چیزی تعلق گرفته، نسبت به متعلق خودش انحلال رو قائل بشیم. اگر خطاب این بود که لا تلبس شیئا مما لا یؤکل لحمه فی الصلاة، خب با قطع نظر از اشکال اول میگفتیم انحلال در مانعیت به لحاظ افراد لبس مالاکل و لحمه هست، اما روایت میگه لا تسلفی و بر مالاکل و لحمه. انحلال رو هم بگیم به لحاظ افراد صلات باید بگیم، یعنی این صلات در مالاکل رو ایجاد نکن، اون صلات در مالاکل رو ایجاد نکن. این چه ربطی داره به انحلال به لحاظ افراد لبس یا افراد لباس؟ شما میخواهید بگید این لباس مشکوک مانعیت زائد دارد فی علم الله اگر از حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد؟ این رو که نمیشه از روایت استفاده کرد. خب ایشون میفرمان انحلال به لحاظ اون طبیعتی است که در تلو نهی قرار داده شده، تعبیر ایشان این. بعد ایشان فرمود که به ما نقض میکنید که آقا اگر من مضطر بشوم به این که یک لباس از حیوان حرام گوشت بپوشم، این نهی از صرف الوجود، مانعیت صرف الوجود به خاطر اضطرار ساقط میشود. بعد به ما میگید لازمه مبنای شما که قائل به انحلال در مانعیت نیستید اینه که دیگه چه یک لباس حرام گوشت بپوشیم چه ده لباس فرقی نمی کند. خب ما ملتزم میشیم، ما ملتزم میشیم، ولذا ملتزم شدیم که اگر کسی مستر شد در لباس نجس نماز بخواند لازم نیست تطهیر کند بعض آن را، ولو آب برای تطهیر بعض صبح داشته باشد. مستر است در این لباس نجس نماز بخواند، چند طرفش نجس است، آب برای تطهیر چند طرف ندارد. لازم نیست آب برای تطهیر بعض اطراف که دارد آن را تطهیر کند، چه لزومی دارد؟ نقض نکن، چه اشکالی دارد؟ یک لباس نجس مستری بپوشی، ده لباس نجس بپوش. بله مانع به عنوان آخر را حق نداری ایجاد کنی. مثلا شما مسترید به لبس نجس، حق ندارید لبس مالاکل و لحمه بکنید، چون دو عنوان مستقل است و ظاهر این است که مولا لحاظ می کند هر عنوانی را فی حد ذاته با قطع نظر از سایر عناوین. ما به لحاظ افراد یک عنوان می گیم که مانع صرف الوجوده و اگر مستری به ایجاد این صرف الوجود آب از سر گذشته، چه یک نی چه صد نی، دلیل نداریم بر این که فرد ثانی از این طبیعت مورد استرار مانعیت دارد. احتمال نمیدید شارع دیگه گفته باشه که من صرف الوجود لبس نجس فی صلات رو، صرف الوجود صلات فی نجس رو بدم میاد و مانعیت فعلی براش قائلم. دیگه شما صلات فی صوب نجس رو مستری ایجاد کنی، مبغوض نفسی که نیست به قول ایشان، مبغوض ضمنی است. حالا ما همراه هستیم با شما، فعلا فرمایش امام رو که شما نمیگید تحریف کنیم و نقل کنیم، فرمایش امام همین بود. ما اشکال داریم، اما راجع به اون بیان اول ایشان که ظهور مانعیت در مانعیت فعلیه است و فقط فرد اول متصف میشه به مانع فعلی، این فرمایش ایشان ناتمامه. برای اینکه ظاهر نهی از مثلا لبس نجس فی الصلات ارشاد به این که نماز مشروط به عدم لبس نجس. لا تلبس نجس چون ظهور در انحلال داره، خطاب نهی مفاد لا تلبس نجس فی الصلات اینه که نماز مشروط است به عدم هیچ فردی از افراد لبس نجس. لا تصلی فی ای نجسه، ظاهر اینه، یعنی تجب علیک صلاة مشروطة به عدم ای فرد من افراد لبس نجس. این لفظ مانعیت در اصطلاح فقهاست. شما اینو میگیرید میگید ظهور داره مانعیت در مانعیت فعلیه، اونی که هست اشتراط نماز به عدم. خب نماز مشروط نیست؟ خب نماز مشروط به عدم این لبس نجس، به عدم اون لبس نجس، به عدم اون لبس نجس. خب مشروط دیگه، روایت که نگفت لبس و نجس مبتلان تا بگید آقا اولین فرد از لبس نجس مبتلا است، یا روایت نگفت لبس و مالای و کل و لحم و مبتلان. این انتزاع فقه هاست که مبتلا است، مانع است. روایت گفته لا تصل فی ما بر مالای و کل و لحم، لا تلبس شیئا من مالای و کل و لحم. مانعیت اقلاءً قابل جعل استقلالی است به نظر ایشان، که ما در اصول مناقشه کردیم گفتیم محال است جعل مانعیت. صد بارم شاره بگه لبس و مالا یکل و لحم و مان اون فستلا، تا واجب رو مشروط نکنه به عدم آن، نماز در مالا یکل و لحم و مصداق واجب میشه. الانتباق و قهریون و الامتصال و عقلیون و الاجزاء و عقلیون. پس انتزاع مانعیت میشه از اشتراط واجب به عدم این شی. ولی برفرض فرمایش ایشان رو در اصول قبول کنیم که مانعیت قابل جعل استقلالی است، خب قابله، این میشه مقام ثبوت. مقام اثبات رو بررسی کنید، مگه در روایت گفته بود که لبس و مالای کلونم و مانعون؟ گفت لا تصل فی مالای کلونم و لا تلبس شیئا من مالای کلونم و. خب این ارشاد است به اشتراط نماز به عدم این افراد لبس مالای کلونم و. در عرض اشتراط نماز به عدم لبس این فرد اول، این نماز مشروط است به عدم لبس فرد ثانی. ایشان استدلال کرد برای عدم انحلال، فرمود فرد دوم متصف به مانعیت فعلیه نمیشه. من این استدلال رو ایراد دارم. متصف به میشه که نماز مشروط است به عدم این افراد دیگر. خب مشروط به عدم این هاست دیگه، پس لا به شرطه.
اگه مشروط به عدم وجود اوله، اشتراطش به وجود به عدم وجود دوم لغوه.
بس شارع بیاد بگه نماز مشروط است به عدم لبس هیچ، نماز مشروط است به عدم لبس هر فردی از افراد لباس حرام گوش، این لغوه. نه، شارع بگه نمازی بخوان که در هیچ فردی از افراد لباس حرام گوش نباشد، این لغوه. کجا لغوه؟ او که نماز رو میگه فاسدون، نماز فاسد است. حالا اشکال دومه که شما مطرح میکنید، فعلا بحث در اینه که مانعیت رو اگر ببرن رو لبس یا رو لباس، ایشون میگن معنا نداره لبس ثانی مانعیت فعلیه داشته باشه. ما میگیم اصلا مگه در روایت گفت لبس و مالای کلام و مانع اون، لباس و مالای کلام و مانع اون، علاوه بر فرض بگن مانع اون. بالاتر از این که نیست که. مثلا لفظ و مال کلام و مانون که خب در بعض روایات داریم مثلا در مورد قهقهه القهقهه تو تقطع الصلاه تنقض الصلاه، حالا تعبیر اینجور باشه. خب ظاهر این که میگن این شی مانعه، یعنی اگر مقتضی موجود باشد این مانع است. الان شما میگید که جلیقه ضد گلوله مانع است از ترور، خب یعنی چی؟ یعنی اگر مقتضی ترور بود این مانع است. اصلا معنای مانع یعنی همین، یعنی لو وجد المقتضی فهذا یمنع عن تأثیره، بیش از این ظهور ندارد. خب در اینجا هم چه اشکال داره بگیم هر فردی از افراد لباس حرام گوش مانع است در نماز؟ یعنی اگر مقتضی برای صحت نماز باشد این فرد هم مانع است، اون فرد دیگر هم مانع است. منتها اگر قبلا شما نمازت باطل شده، حالا یا با فرد اول از لبس مالاکن و لما، یا به خاطر بیوضو بودن، پشت به قبله کردن، مقتضی خراب میشه در این نماز، منافات با مانعیت این لبس مالاکل و لما نداره. این مانعیتش اصلا معناش اینه که علا تقدیر تمامیت المقتضی فهذا مانع. ولذا نتیجهش اینه که ما معتقدیم اگر مضطر بشید به یک فرد از مانع، نمیتونید افراد دیگر رو ایجاد کنید. آقا من مضطرم یه بار قهقه کنم تو نماز، طبق فرمایش امام هی قهقهه، الله اکبر یه قهقهه، بسم الله الرحمن الرحیم یه قهقهه، بابا چه خبره؟ میگه تو پیرو ایشان نیستی؟ ایشان فرمودن که صرف الوجود قهقهه مانع است. یک فرد از این طبیعت رو مستر شدی ایجاد کنی دیگه آزادی. ایشون اینجور فرموده، ایشون فرموده مضطر بشی، مکره بشی به صرف الوجود یک طبیعت، دیگه سایر افراد طبیعت رو تو نماز میتونی ایجاد کنی. نه دیگه، ایشون گفت لازم نیست، گفت مضطری یه لباس نجس بپوشی 10 بپوش، مضطری در لباس نجس نماز بخونی 10 جاش نجسه، 9 جاشو میتونی آب بکشی، لازم نیست آب بکشی. حالا این تفصیلیه که شما میدید که بالاخره صرف الوجود قهقه در این نماز مانع بود، با اضطرار رفع مانعیتشون. مستره به صرف الوجوده دیگه. دلیل چی میگفت؟ دلیل میگفت که القهقه تو تنقض الصلاه، یعنی صرف الوجود قهقه مبطل نمازه. دلیل اضطرار گفت چون شما مضطرید نمازتان صحیح است. ما هم بعید میدونیم ایشون این مطلب رو بفرمان، ولی استدلال ایشون اینجا هم میاد و این خلاف متفاهم عرفیه. به قول آقا عرفن مفسده مانعیت انحلالیه است. بابا وقتی میگن در لباس نجس نماز نخوان، یعنی لباس نجس همراه داشتن در نماز مانع از ملاک نماز عرفن، این فرد مانع، اون فرد مانع. متفاهم عرفی اینه که آی بروجردی همین رو پذیرفت که به لحاظ ملاک ما انحلال میفهمیم حتی در نواحی ضمنیه، ولذا آی بروجردی فرمود اگه مستر بشی به صرف الوجود یک طبیعت مانعه در نماز، حق نداری افراد دیگر را ایجاد کنی، فقط یک فرد را مستری ایجاد کنی، همون را ایجاد کن. ما به نظرمون باید اگر مثلا دو جای لباستان نجس است، آب برای شستن یک جا دارید، ولی چون مستری در این لباس نماز بخوانید، همین قسمتی را که میتونید بشورید نجس رو تا میشه باید تقلیل کمی بدید، تقلیل کیفی نمیگم ها، متنجس به بول دو بار باید بشورید، آب برای دو بار ندارید یه بار بشورید، نه اونو نمیگم چون نجس نجسه، اما تقلیل کمی بله ملتزم میشیم، کما اینکه مشهور ملتزم شدن. دم جرو و غرو که معفوه، نه اون که معفوه، اطلاق دلیل میگه دم جرو و غرو معفوه دیگه، ما مفسده رو از کجا بفهمیم؟ و اما راجع به وجه دوم ایشان فرمود انحلال به لحاظ اونیست که در تلو نهی قرار میگیره، لا تسله به لحاظ افراد صلات انحلال داره. آقا اولا تو اون موثقه سماعه که بود ولا تلبسو شیئا منها تسلون فیه، اونی که در تلو نهی بود لبس بود، منافات نداره که حالا بعضی روایات هم در تلو نهی صلات باشه، ما به این خطابی که لبس در تلو نهی قرار گرفته توسعی میکنیم، میگیم ظهورش در انحلال به لحاظ افراد لبس. ثانیان برفض دلیلی ماشه که لا تسل فی و بر ملائکه لهمون، لا تسل فی و بر ملائکه لهمون، خب یعنی چی؟ یعنی اذا کان شیء و بر ملائکه لهمون فلا تسل فی، یعنی این شی و بر ملائکه لهمه لا تسلفی، اون شی و بر ملائکه لهمه لا تسلفی. نهی از صلات، خب موضوع چیه؟ لا تسلفی و بر ملائکه لهمه، یا موثق ابن بکر که میگه ما حرم علیک اکل و فصلات و فی و برهی و کل شیء منه فاسدان، یعنی از صلات و فی هازل و بر فاسدون، از صلات و فی زاکل و بر فاسدون، از صلات و فی زاکل و بر فاسدون، خب این یعنی انحلال ولو متعلق نهی صلات باشه. میگه نماز نخون در این لباس حرام گوش، نماز نخون در اون لباس حرام گوش، نمیدونیم نسبت به این لباس مشکوک هم گفتن نماز نخون در این لباس یا نگفتن، براءت از مانعیت صلات در این لباس مشکوک جاری میکنی، چون اگر فی علم الله این لباس حرام گوش باشه به لحاظ متعلق المتعلق انحلال هست دیگه. لا تسل فی و بر ملائکه لهمه مثل لا تشرب الخمر، یعنی کل ما کان خمرا فلا تشربو، اینم کل ما کان صوبا متخذا من الحرام من حیوان محرم الاک فلا تسلفی، ده تا صوب متخذ از حیوان حرام گوش داریم یقینا گفتن لا تسلفی، این یازدهمی صوب مشکوک که نمیدونیم حرام گوشته یا نه، شک داریم گفتن لا تسلفی یا نگفتن، خب براءت جاری میکنیم از نهی از صلات در این. اصلا یه چیزی بالاتر بگم، آقا اصلا ما انحلال در مانعیت رو گفت عطایش را به لقایش بخشیدی، آقا دیگه قول میدیم تا آخر جلسه امروز حرف از انحلال در مانعیت نزنیم، مانعیت صرف الوجود. خب در نهی از صرف الوجود مگر منبسط نمیشه نهی به تعداد افراد طبیعت؟ آقا اگر بیان بگه لا تتکلم به اون عبدی که گفتن بهش که صرف الوجود تکلم رو ایجاد نکن، مگر به تعداد افراد تکلم نهی ضمنی تعلق نمیگیره؟ چون ترک صرف الوجود به ترک جمعی افراد طبیعته، اصلاً ترک صرف الوجود طبیعت که واجب شده به این است که ترک کنید جمعی افراد را. ولذا خوب دقت کنید، اگر مولا بگه صرف الوجود شرب خمر را نهی میکنم، یعنی اگر یک فرد از شرب خمر را هم ایجاد کنی دیگه نهی ساقط میشه. خب 9 تا خمر هست اینجا، دهمی مشکوکی خمره یا خله، هم میتونیم براءت جاری کنیم از وجوب اجتناب از این مایه دهمی. چرا؟ برای اینکه نهی از صرف الوجود شرب خمر منبسط میشه بر افراد، چون اقتضا میکنه نهی از صرف الوجود اجتناب از جمعی افراد. اگر 9 فرد هست از خمر در اینجا، نهی از شرب خمر نهی ضمنی است، از شرب این، از شرب آن، از شرب آن. اگر 10 تا خمره، نهی از صرف الوجود بازگشتش به نواحی ضمنی است از 10 شرب خمر. خب میشه اقل و اکثر ارتباطی. بله اگر نهی از شرب خمر نهی انحلالی باشه، شک کنیم در خمر بودن این مایه دهمی، میشه اقل و اکثر چی؟ استقلالی. اون 9 تا خم یقینا حرمت مستقله داره، این مایه دهمی مشکوکه. بالاخره ما از امام سوال میکنیم، خود ایشون اصلا مبناش اینه، خود ایشون مبناش اینه که اگر نهی از صرف الوجود خم بود در خارج مردد بود بین 9 مایه یا 10 مایه، براءت از حرمت ضمنیه شرب اون مایه دهمی جاری است. چون اگر 9 تا مایه باشه من لازم نیست که از اون مایه دهمی اجتناب کنم اگه 9 تا مایه خمر باشه. انحلال نهی استقلالی به نواحی استقلالی است. خب اما انحلال نهی ضمنی به چیه؟ در نهی ضمنی از صرف الوجود به انحلالش به نواحی ضمنی است از جمعی افراد. یعنی عملا ولو ما منکر انحلال بشیم، اما وقتی میگن که شما صرف الوجود لبس مالا و کل رو ترک کنید، معالش به اینه که اینو ترک کنید، اینو ترک کنید، اینو ترک کنید. شک در محصل نیستا، شک در محصل بود که باید احتیاط میکردیم، شک در اقل و اکثر ارتباطی است. ما صرف الوجود تکلم رو ایجاد نکن، صرف الوجود شرب خمر رو ایجاد نکن. من نمیدونم این مایه دهمی خمر یا نه، براءت از چرا؟ اقل و اکثر ارتباطیه دیگه. آقا اقل و اکثر ارتباطیه. اولا نظر امام این نیست که شما میگید اگر نهی از صرف الوجود شرب خمر بشیم ندونیم 9 تا مایه خمر یا 10 تا مایه، میتونیم اون مایه دهمی رو بخوریم. اصلا انحلال نیست در مقام مجهول، چون نواحی استقلالیه نیست. صرف الوجود ترکش به ترک جمعی افراده، ترک صرف الوجود به ترک جمعی افراده، نه ترک یک فرد. طبعا شاره وقتی نهی میکنه از صرف الوجود لبس ملائکه را مفصلات، این اقتضا میکنه ترک جمعی افراد را. خب خب اگر 100 فردن اقتضا میکنه ترک 100 فرد را، اگر 99 فردن اقتضا میکنه ترک 99 فرد را. ما بالاخره به نظر در ذهنم است در بحث اقسام نهی، در اقسام نهی که در همون تنبیهات براءت اونجا مطرحه، آی بروجردی هم قائلن، به نظرم امام هم قائلن که نهیه که به نحو صرف الوجوده، منتها ما نمیدونیم در خارج 9 فرد خمر داریم یا 10 فرد خمر، از اون مایع دهمی که مشبوه الخمری است میتونیم اجتناب نکنیم توسکن به اصل براءت از حرمت زمینیه آن. مثل اینکه شما در امر مجموعی چی میگید؟ این مولا امر کرده به اکرام علمایی که در خانه هستن، 9 تا فردن یقینا عالمن، نفر دهمی نمیدونیم عالمه یا جاهله، براءت از وجوب ضمنی اکرام او جاری میکنیم، چون وجوب اکرام علما در منزل به نوع عام مجموعیه. حالا اگر برعکس شد گفت هیچ یک از علما داخل منزل را اکرام نکن به نحو نهی وحدانی، که اگر یکیشون را اکرام بکنی اسیان کردی این نهی را، اونجا خب من نمیدونم 9 تا عالمه یا 10 تا، نتیجهش این میشه که شک میکنم که آیا این نهی از اکرام علما در منزل به نحو نهی واحد اقتضا میکنه که از این اکرام این فرد دهمی اجتناب کنم یا نه براءت جاری میکنم از حرمت ضمنی اکرام او. حالا ببینید، من به نظرم یک شبهه‌ای که در ذهن مشهور هست، اون شبهه اینه که اگر شارع بیاد وصف عدمی عقد کنه برای واجب، به جای این که بگه جئنی به ما ان حلو، بگه جئنی به ما ان لیس به مالهن، عرف چی میگه؟ میگه آقا مولا چه فرق میکنه؟ اگه میگفت آبی بیاور که شیرین باشد، شما یه آبی نمیدونی شیرینه یا شیرین نیست، میخوای ببری، قاعده اشتغال میگه حق نداری. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقین. حالا اگر مولا بگه آبی بیار که شور نباشد، نمیدونی این آبی که برای مولا میبری شوره یا شور نیست، یه وقت استصحاب میگه این شور نیست، اون اصل موضوعیه، اما شک داری بدون اینکه اصل موضوعی داشته باشی شک داری که این آب شوره یا نه، اور میگه آقا شما باید احتیاطاً آبی بیاری که یقیناً شور نباشه، چون یقیناً مولا از تو خواسته آبی بیاوری برای او که شور نباشد. شک نداری در تکلیف مولا، شک در امتثال داری. یا مثلا در مثالهای شرعی، چه شارع بگه توضع به ما ان طاهر، چه بگه توضع به ما ان لیس به نجس، عرف فرق نمیگذاره. اینجور نیست که عرف بیاد بگه اگه مولا بگه توضع به ما ان طاهرن شک میکنم این آب پاکه یا نه، اصل طهارت هم فرض کنید نداره، تعارض کرده اصل طهارتش با اصل طهارت در یک شیء آخر. خب یا مثال میزدیم میگفتیم مشکوک نجاست ذاتیه، مشکوک نجاست ذاتیه این آب، عرض میکنم قاعده طهارت نداره، اینجا بگن توضع به ما ان طاهر، میگید قاعده اشتغال میگه احراز کنی طهارت آب را. حالا اگر بگن توضع به ما ان لیس به نجس، عرف فرق میذاره، اون میگه خب مولا میدونم از من خواسته وضو بگیرم با آبی که نجس نیست، و شک دارم من وضو گرفتم با آبی که نجس نیست یا وضو نگرفتم با آن. از اشتغال و یقینی یقتضی الفراغ الیقینی. چی میفرمایید؟ نف فرزین زدین لا سال سلح و ماست دیگه. نه من متوجه نمیشم. بالاخره توزع به ما انتهایل شرطیت طهارت، توزع به ما ان لیس به نجس مانعیت نجاست دیگه. آخه شما که میگید مانعیت انحلالیه، خب اشکال اینه. شما که میگید شرطیت انحلالی نیست، قاعده اشتغال جاریست، ولی براءت انحلالیه، مانعیت انحلالیه، براءت از مانعیت این فرد مشکوک جاری میکنیم. خب در جایی که شارع میگه توزع به ما این لیسه به نجس، شک دارید این مایع نجس است یا نه، براءت از مانعیت او جاری کنید. چرا جاری نمی کنید؟ ما به نظرمون در این مثال ها نمیشه براءت جاری کرد، ولی با مقام فرق میکنه. چرا؟ دو بیان میشه ذکر کرد برای فرق. یه بیان اینه که بگیم آقا در این مثال توزع به ما ان لیس به نجس یا جعنی به ما ان لیس به مانه، ما شک در مانعیت نداریم، شک در وجود مانع داریم. براءت از مانعیت اینه که شک بکنیم در مانعیت یک شی. مثلا اگر این لباس متخذ از حیوان حرام گوشته، او مانعیت داره، چون شارع گفته اذا کان الصوب متخذا من ما لا یؤکل لحمه فلا تسل فیه. فرموده ماهر و معلی که اکلو فستلات و فی و بری و کل شه منو فاسدون دیگه. ظهور لا تسل فی و بر مالا یکل لحمه، یعنی اذا کان شیعون و بر مالا یکل لحمه فلا تسل فی، یا اذا کان شیعون سلاتن فی مالا یکل لحمه فلا توجده. و من شک دارم که این نماز من مصداق نماز در مالایکل هست یا نیست، یا شک دارم این صوب من متخذ من مالایکل هست یا نیست، اینجا مانعیت میره رو لباس مثلا یا رو لبس. حیثیت تعلیلیش اینه که اگر این لباس از حیوان حرام گوش باشه، شارع نهی میکنه از لبس او در نماز. اینجا صحیحه بگم این لباس مشکوک نمیدونم از ایوان حرامگوش تهیه شده تا شارع نکرده باشه از همراه داشتن آن در نماز، یا نهی نکرده باشه، براءت از نهی ضمنی از لبس او در نماز جاری میکنم. ولیکن یک وقت شک در مانعیت ندارم، میدونم مثلا قهقهه در نماز مانعه، اما نمیدونم من قهقهه کردم یا نکردم، براءت از چی جاری کنم؟ مانعیت قهقهه که فرع بر وجودش نیست. قهقهه مانع در نمازه، موجودش هم نکنی مانع در نمازه، منتها مانع رو موجود نکنی نماز صحیحه. اگر شک بکنی در وجود قهقهه که نمیتونی براءت از مانعیت جاری کنی، چون قهقه مانعیت داره، یعنی نماز مشروط به عدم قهقه. اگر این نه، یه وقت شارع میگه کل شیء اتصف به کونه قهقه تنفع و مانع، حق با شماست. یک شیء موجود شد، نمیدونم متصف به قهقه بودن شد یا نه، براءت میکنم، جاری میکنم از مانعیت این شی، چون شک دارم قهقه هست یا نیست. در واقع شما میخواهید قهقه را حیثیت تعلیلیه بگیرید برای مانعیت این شی، این خلاف ظاهره. القهقه تو تخته و سلات، قهقه مانه، من شک دارم در وجود مانه. نجاست آب وضو مانه، من شک دارم در وجود مانه. معلوم اینجا براءت از مانعیت جاری نمیشه. نه، هر نجاست آب وضو مانعیت داره، ولی وقتی شک میکنم در وجود نجاست آب وضو، شک دارم در وجود مانه، نه شک دارم در مانعیت موجود تا براءت جاری کنم. اگر شارع در مورد حرام گوش بودن بگه لا تسل ما حرمت، اجازه بدید حالا پس اجازه بدید فردا توضیح بیشتر بدم. فرق است بین این که مفاد کانه تامه مانع باشه و شک کنیم در وجود آن، اینجا براءت جاری نیست. یه وقت مفاد کانه ناقص مانعیت داره، یعنی حیثیت تعلیلیت، اتصاف این لباس به حرام گوش بودن حیثیت تعلیلیه است که این لباس مانعیت فصلات پیدا کنه، اونجا شک میکنم در مانعیت این لباس، میتونم براءت جاری کنم. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنم. Thank you.